الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى
آله محمد
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال امام الصادق عليه السلام: ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. بنده برای خود نمیتواند تدبیری داشته باشه. راجع به خصوصیت این فقره و موارد تدبیر، در چه مواردی باید تدبیر کرد و یا در چه مواردی نباید کرد، اون قسمت دوم هنوز باقی مانده و ما هنوز وعدش رو میدیم. انشاءالله از قسمت اول بپردازیم تا اینکه ببینیم چه خواهد شد. راجع به مبانی و ارکان تدبیر در حکومت اسلامی، بحث شور به عنوان یکی از مبانی اساسی و مهم گذشت. یکی از مهمترین مسائل حکومتی که شاید بتوان گفت اصلی ترین مسئله در این زمینه هست، مسئله تأمین امنیت اخلاقی است برای تمام اقشار جامعه. راجع به تأمین امنیت اقتصادی و مادی و عدالت اجتماعی به نظر میرسه که قدری صحبت شد و عرض شد که بر عهده حکومت اسلامی است مسئله تأمین امنیت جانی و مالی و زیست و زندگی افراد جامعه را از هر جهت و از هر کیف فراهم کند، چه افراد مسلمان و یا غیر مسلمان. افرادی که در جامعه اسلامی زندگی می کنند باید امنیت جانی داشته باشند و همینطور امنیت اقتصادی و مالی، به نحوی که راه ترقی و رشد برای تمام افراد جامعه به یک نحو و به یک میزان وجود داشته باشه. این مسئله اساسی در نگرش به نظام حکومتی اسلامی از نقطه نظر مادی و طبیعی است. امیرالمؤمنین علیه السلام در این زمینه در نامه‌ای که به مالک اشتر حضرت می‌نویسند و واقعاً می‌توان گفت که این نامه معجزه ایست از امیرالمؤمنین نسبت به تمام مواردی که متاسفانه دنیای امروز در این موارد خود را در منجلاب نیستی و هلاکت فرو برده، هم از نقطه نظر مادی و هم از نقطه نظر معنوی. حضرت در اونجا خطاب به مالک می‌فرمایند که که با تمام اهل رعیت خود به رفق و مدارا عمل کن، زیرا مردم و افرادی که در تحت رعیت تو هستند دو قسم هستند: اما اخون لکه فی الدین او شریکون لکه فی الخلق. خیلی عبارت عجیبی است و ای کاش ما این مسئله را نسبت به راه خودمون و راه سلوکی خودمون، این مسئله را مورد توجه قرار می دادیم. حضرت به مالک می فرمایند با افرادی که در تحت رعیت تو هستند باید به رفق و مدارا عمل کنی، چه مسلمان اونها یا غیر مسلمان اونها، زیرا مردم به دو دسته هستند: یا برادر دینی تو هستند که خب در این موقع رعایت حق اونها بر تو الزامی است، و یا اینکه در خلق و در انسانیت با تو شریکند، بالاخره اونها هم انسان هستند. گرچه خداوند نعمت و توفیق هدایت به اسلام را هنوز به اونها عنایت نکرده، ولی از نقطه نظر استعدادات کمالی و وجود غرائز موصله به کمال و انسانیت هنوز اونها انسانند و باید به رفق و مدارا با اونها عمل کرد، لعل اینکه به واسطه تنبهی برای اونها پیدا بشه و اونها هم نسبت به این مسئله ابراز تمایل کنند. مسئله مهمی که فعلا در دنیای امروز مطرحه از نقطه نظر تأمین امنیت اخلاقی، این مسئله متاسفانه در قالب و چارچوب تأمین دموکراسی این مطلب به فراموشی سپرده شده. نظر دنیای امروز در دموکراسی بر اساس دموکراسی مادی است و نگرش آنها به اصالت ماده و به ماتریالیست خواهد بود. طبعا با توجه به این نگرش، چه قائلین به اصالت ماده و ماتریالیست ها و چه آنهایی که قائل به عالمی ماورای ماده و عالم غیب و به تعبیر ما عالم آخرت هستند، مانند نصارا و یهود، از نقطه نظر تقنین قوانین همون راه و روش ماتریالیست ها و قائلین به اصالت ماده را در قوانین خودشون پیمودند، و در اینجا یک نقطه تفرقه بین اونها و بین الهیون که معتقد به اصالت غیب و یا عبارت دیگر اصالت علل مکونه و تکوینیه و یا به عبارت امروزی به اصالت رئالیست که همان واقع گرایی در نظام عالم هست پیدا میشه. این نقطه تفرقه و تفکیک دقیقاً مرز بین تقنین قوانین مادی و قوانین الهی است. و قوانین انبیاست. در قرآن کریم وقتی که شما مطالعه میکنید آیاتش را در جابجای قرآن وقتی که ما میبینیم، تمام هدف انبیا رو و رسالت انبیا رو بر اساس تزکیه و تربیت نفس قرار میدهد. ولقد ارسلنا موسی بالبینات ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. مردم به عدالت قیام کنند. عدالت در چه محدوده ای؟ که حالا عرض می کنم اون تعریفی که از عدالت ماتریالیست ها دارند و تعریفی که رئالیست ها دارند، این تعاریف با هم چه تفاوت های فاحشی داره و چه نقاط مختلفی و بعیدی در اینجا به وجود میاره. راجع به پیغمبر اکرم می فرماید والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. پیغمبر برای هدایت نازل شده است. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. تسبیح خدا را در آسمان و زمین تمام موجودات به جا می آورند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. هدف از خلقت از بعثت انبیا و بالاخص بعثت رسول اکرم مسئله تزکیه است، مسئله بعد اخلاقی انسانه. لیزکیهم، اونها را پاک کند، اونها را تزکیه کند. در اون آیه اول می فرماید لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم قیام به قسط کنند، قیام به عدالت کنند. در اینجا مقصود و منظور را تزکیه نفس قرار میده و تربیت نفوس قرار میدهد. خب ببینید، امروزه در حکومت‌های فعلی مسئله تربیت نفس مطرح نیست. نهایت چیزی که برای حکومت‌های فعلی در سراسر دنیا مطرح است، صرف گذران زندگی و تشکیل نظام حکومتی به نحوی است که شخصی به شخص دیگر تعدی نکنه. این نهایت مقصد و غایت و آمال حکومت‌های فعلی را تشکیل می‌دهد. اما در نظام حکومتی انبیا مسئله تزکیه است. یعنی گرچه ما از نقطه نظر نگرش به ماده با قائلین و اصالت ماده تفاوت داشته باشیم، اما از آنجایی که توجه انسان بدون مربی اخلاقی و بدون رعایت موازین اخلاقی به عالم ماده است و تمام هوش و حواس و محوریت حرکت انسان در توغل در کسرات سپری می شود، از این اصل مهم که اصل از خلقت آفرینش است در نظام حکومتی غفلت می شه. و این نقطه، نقطه فرق بین نظام حکومتی فعلی در دنیا و بین نظام حکومتی انبیاست، که مقصود از حکومت در دنیا فقط و فقط گذران زندگی و تأمین فلجمله، تأمین آسایش افراد و گذران زندگی آنها و عدم تعدی ظاهری و فیزیکی، خیلی دقت کنید، تأمین فیزیکی آنها و عدم تعدی فیزیکی در نظام زندگی دنیا برای این حکومت هاست. فرض کنید که در مسائلی که خب مطرح میکنن، خب امنیت میاریم، تعدی به غیر رو بر میداریم، نسبت به مسائل اقتصادی خب راههایی که هر شخصی بتواند به اون چرا که مد نظر دارد ما اون راهها را ایجاد میکنیم. خب البته اینها چیزهای خیلی خوبی است و باید باشه، اگر نباشه که خب جنگله، قانون قانون جنگل خواهد شد. اگر قرار باشه هر یک عده خاصی فقط بتوانند از مواهب اقتصادی مملکت استفاده کنند و بقیه محروم باشند، خب این قانون جنگله. اگر فرض بکنید که انسان بخوابد و امنیت نداشته باشه که شب مورد تعرض واقع میشه یا نه، خب این در اینجا کشور نیست، جنگل خواهد بود. اگر فرض بکنید که انسان از نقطه نظر سایر موارد و سایر تعدیات از کمترین مسائل زندگی خب محروم باشد، طبعا این نمیتواند یک حکومت پسندیده در کمترین امکانات و حداقل از توقعات قرار بگیره. پس این مسئله به عنوان نفس تشکیل حکومت باید مورد توجه قرار بگیره. به این مسئله ما نظر نداریم، صحبت ما در مسئولیت و تعهدی است که زمامداران حکومت اسلامی در قبال جامعه با تمام افراد دارند، نه با یک قشر خاص. و اون تعریفی که دنیای امروز و به عبارت دیگر اصل دموکراسی در نظام حکومتی دنیا اون اصل را مورد توجه قرار می‌دهد، اون عدالت چه عدالتی است و اون دموکراسی چه دموکراسی خواهد بود؟ دموکراسی از نقطه نظر نگرش مادی یا دموکراسی از نقطه نگرش رئالیستی یعنی واقع گرایی؟ شکی نیست در این که اگر انسان را ما به عنوان جامع بین ماده و معنا نگاه کنیم، نه فقط همین بدن ظاهر و همین بدن فیزیکی، خواهیم دید که این بدن و ارزشی که برای این بدن خدای متعال قائل است نسبت به اون ارزشی که برای حقیقت انسان و روح و نفس قائل است اصلاً به حساب نمیاد. یعنی اگر فرض کنید که شما یک عدد جبری رو در نظر گیرید به اضافه بی‌نهایت، خب این بدن در مقابل او مثل به اضافه بی نهایت خواهد شد. چرا؟ زیرا این بدن یک بدن عاریه و موقتی است و دلیل هم داره. این بدن، همین بدن فیزیکی که جاگیر است و تحیز و مکان پذیر است، این یک مسئله مقطعی است. یک مسئله معبری است، یک مسئله عبوری است و به عنوان وسیله است. مثل اینکه شما فرض کنید که لباسی را که میپوشید به نسبت به بدنتون بخواد این لباس رو بهش ارزش بدید، اصلا به حساب نمیاد. لباس چیزی که انسان در بر میکنه، بعد از یک سال، بعد از شش ماه این لباس مندرس میشه. یا فرض کنید که در کنار آتش قرار میگیره، از بین میره. یا فرض کنید که در کنار میفته و بعد پوسیده میشه، اصلا توجهی به این مسئله نمیشه. هیچ وقت تا به حال شده شما در قبال لباسی که میپوشید اون را با این بدن جسمانی و با جسم خودتون مورد ارزیابی قرار بدید؟ اصلا یک همچنین چیزی معنا نداره. نحوه مقایسه بین بدن که دنیای امروز متوجه این قضیه است، یعنی اصالت و واقعیت را به ماده میده و از آن حقیقت انسانی غفلت ورزیده است، در مقایسه با روح که یک زندگی ابدی را دارد و تازه بعد از مرگ زندگی او شروع خواهد شد و دیگر این زندگی به پایان نخواهد رسید تا خدا خدایی می کند، طبق آیات قرآن خالدین فیها مادامت السماوات والارض، این مردم در نعمات الهی یا در نقمات الهی الالعبد مخلد هستند. یعنی روزی فرا نخواهد رسید که ما دیگر خود را نبینیم، روزی دیگر فرا نخواهد رسید که ما دیگر به وجود خود نظر نیندازیم، روزی فرا نخواهد رسید که دیگر از وجود ما اثری نخواهد بود. پس بنابراین جا دارد که در مقایسه با آن ما این را به بی نهایت تعبیر کنیم. درست شد؟ حالا متوجه می شویم ما که فرق بین حکومت انبیاء الهی و بین حکومت‌های ظاهری تفاوت به اضافه بی نهایت است، با یک رقم صفر یا حتی زیر صفر. منهای بی نهایت اصلا شما تصور کنید. درست شد؟ خب این مسئله تفاوت بین این دو نحوه حکومته. بر اساس این دو نگرش قوانین هم بر این اساس وضع میشن. یعنی فرض بکنید که در قوانین حکومت‌های امروزی صرف عدم تعدی به حقوق یکدیگر، صرف عدم تعدی، حتی عدم تعدی فیزیکی، نه سایر تعدیات، حتی در سایر تعدیات هم غیر فیزیکی، اینها شاید اشکالی نبینن از راه‌های مختلف. فرض کنید که از بعضی از رقابت‌های غیر صحیح، از بعضی از طرقی که موجب حدک احترام و آبروی یک نفر هست، آبروی شخصی را ببرند برای اینکه مردم به اونها مراجعه کنند، آبروی شخصی را ببرند برای اینکه اون متاع اونها بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، آبروی افراد را ببینند برای اینکه یک ریاستی را اشغال کنند، آبروی افراد را ببرند برای اینکه به یک متاع دنیوی برسند، از نقطه نظر تقنین قوانین امروزی شاید جایی نداشته باشه. همینقدر که تفنگ دست نگیرن و شلیک نکنن، این مقدار رو فرض کنین که جلوش رو میگیریم، اما از این مقدار به بعد دیگر هرچه بادا با تو آبروی اونو ببر، اونم آبروی تو رو ببره، آزادیست. اینی که آقا عرض میکنم وجود داره ها. خب این نحوه عمل کردن یا نهایت اونها این است که امنیت فرض بکنید که زیست را فراهم کنن، سرقت فرض کنید که وجود نداشته باشه. الان در بعضی از کشورها هست که سرقت وجود ندارد، یعنی برخورد صحیح و منطقی و نحوه فرهنگی که در اون جامعه هست
دیگر نمیگذارد سرقتی وجود داشته باشه. ایجاد اشتغال برای افراد جامعه و همینطور رسیدگی به امور اونها و نظم و ترتیب دقیقی که در اون جوامع وجود داره، به حمد الله اون سرقت رو از اون جوامع برمی‌داره. امیدواریم انشالله خدا و این توفیق و نصیب جامعه ما هم بکند که روزی ببینیم که فرض کنید که در این جامعه سرقت ندارد، امنیت مالی و جانی برای همه افراد وجود داره. علی کل حال این مسئله است که مورد توجه جوامع امروزی قرار دارد. اما انبیا علاوه بر این که این مطلب را به عنوان اصل تشکیل دهنده نظام در ارتباط با نگرش مادی مورد توجه قرار میدند، از این مسئله برای نگرش به قسمت دوم که به اضافه با بی نهایت هست، از اون مسئله استفاده می کنند. یعنی نحو تعریف متعارف و مصطلح به عنوان مقدمه برای تأمین عدالت اخلاقی و امنیت اخلاقی که هدف حکومت انبیاء الهی است و مقصود از آن هدف تزکیه نفوس است طبق آیات شریفه قرآن و کلام ائمه معصومین علیهم السلام و نص عبارت امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه که حضرت در اونجا می فرماید پیغمبر برای ارتقاء روح در میان ما آمد، پیغمبر برای شکوفایی عقل، لیثیر لهم دفائن العقول. ببینید چقدر این عبارت عجیبی است که انبیایی که برای مردم آمدند، نیامدند فقط آب و نان را تأمین کنند، آمدند که آن استعدادهایی که ما از آن استعدادها تعبیر به اضافه بی نهایت می کنیم و به زبان ائمه و امیر المؤمنین به دفائن عقول تعبیر می شود، اون دفینه ها را ظاهر کنند. مقصود در اینجا این نیست که از خارج معارف را برای ما بیارند، ما را در مسیر، دقت کنیم، ما را در مسیر صحیح تربیت سلوکی قرار بدند تا خود به اون چه که هستیم برسیم، تا خود به اون چه که در درون ماست برسیم. تا خود از خارج چیزی نمیاریم، از خارج معارفی بر ما تحمیل نمیشه، از خارج به عبارت دیگر امیرالمؤمنین علیه السلام میخواد بفرماید ای مردم، شما تصور نکنید که از مسیر انبیا جدا افتادید، راه شما با راه انبیا و اولیاء الهی دوتاست، خلقت شما با خلقت اونها تفاوت داره، مسیر و معال شما با مسیر و معال اونها تفاوت داره، شما هر کدام خود یک پیغمبرید ولی خبر ندارید، شما هر کدام خود یک ولی خدا هستید ولی اطلاع ندارید، شما هر کدام خود یک رسول هستید، حالا بر او جبرئیل نازل میشه، ملک نازل میشه، شما به یه جای میرسید که با هم اونها در ارتباط هستید. مدت ها چندی قبل یا در عبارت های مختلف من این مسئله را نقل کردم که مرحوم والد رضوان الله علیه میفرمود ما در یک از همین سفرهایی که در مشرف میشدیم، یک شب در کاظمین منزل یک از دوستان بودیم، خیلی از آیان کاظمین و علمای کاظمین و نجف هم در اون مجلس حضور داشتند، از افرادی که به مرحوم آقای حداد ارادتمند ارادت داشتن، اونها هم در اونجا بودن. روایت یکی از اونها مطرح کرد و راجع به کیفیت معراج پیغمبر و ارتباط با جبرئیل و کیفیت صعود و نزول جبرئیل بر قلب رسول خدا و بر قلب انبیاء الهی و عالم وحی، تصور کنید عالم وحی که خب از ناحیه جبرئیل این مسئله در نفوس انبیاء تشریعی میشه و این احکام در اونها تنازل پیدا میکند، راجع به این مسئله بین علما و اینها صحبت بود و خود دوستان و ارادتمندان خاص مرحوم آقای حداد هم در این قضیه خب صحبت میکردن. گفتن همین که مجلس گرم شده بود و مقامات جبرئیل صحبت میشد و یکی یکی اینا همینطور بالا میرفتن همینطوری میرفتن، یه مرتبه آقای حداد گفتن کجا دارید میرید؟ کجا دارید میرید؟ ما جایی هستیم که جبرئیل اصلا به تخیلش هم نمیرسه. این حرفا چیه میزنید؟ حوصله‌اش رو سر اومدید، چه خبره؟ ای دارید زیاد دارید بالا میرید، یه خود بیاید پایین، خلاصه با ما هم نشین باشید. کجا ایشون این مطلب را گزاف نگفتا، مطالب ایشون مطالب سرسری نبوده. یعنی چی؟ جایی که جبرائیل برای انبیاء الهی وحی میفرستد، ما میبینیم این مرد الهی میگوید از جبرئیل چیه دارید حرف میزنید؟ البته جبرئیل ملک مقرب خداست، رئیس و فرمانده همه ملائکه علم است، چون خدای متعال ملائکه متفاوتی داره، ملک علم داره، ملک رزق داره، ملک خلق داره، ملک اماته داره، ملک احیا داره، ملک مصور داره، تمام اینها ملائکه هستند در صنوف مختلف و در گروه های مختلف. جبرائیل رئیس ملائکه علم است، یعنی هر علمی که در این دنیا باشه، در همین علوم حتی مادی ما، در همین جرقه هایی که حتی میخوره، در همین منافذ، در همین مسائلی که خب دیدید گاهی اوقات فکر میکنید نسبت به یه قضیه یه مرتبه مسئله براتون حل میشه، برای همه اتفاق افتاده، این رو به خاطر داشته باشید، همون موقع متوجه بشید جبرائیل در اونجا آمده کاری کرده، خودتون نبودید. دیدی در بعضی از اوقات در یه مسئله علمی گیر میکنید، میخواد یه مسئله حل کنید، یه مسئله فرض کنید که حالا ریاضی یا هر چیزی یا یک مسئله علمی فقهی فلسفی و سایر مسائل، خب اونها طبعا دقیق‌تره و مهمتره. به محض اینکه اون قضیه روشن میشه برای شما، بدانید در اونجا جبرئیل اومده یه دستکاری کرده، همونجا در همون وقت. منتها پرداختن به مسائل علمی مانند مسائل معارف الهی، اون حالا من به تعبیر منه یه زور بیشتری را میبره، خیلی بیشتر تو همین مسائل جبر و مثلثات و فرض کنی که ریاضی و این مسائل عادی، اینها مسائل مادی است. دوشو اونها چرا؟ هر چه مسئله مهمتر باشه، دقیقتر باشه، جنبه تجردی و تقربی او بیشتر باشد، از نقطه نظر حسه وجودی سهم بیشتری را داره. این مسئله خب به عنوان یک مسئله مهم در نظام عالم آفرینش که مسئله علم است قرار داره و همینطور سایر مسائل دیگر مانند اماته، مانند احیا و امثال ذالک. ما هر کدام مقام ما بالاتر از جبرئیل است، هر کدام مقامی داریم به عنوان یک انسان کامل. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید این دفینه‌های عقل را خدا در وجود تک تک شما قرار داده، منتهان یه وقتی شما از نقطه نظر توجه ماتریالیستی فکر میکنین همین مسئله دنیاست، یه وقتی میاید فکرتون را رئالیستی میکنید، به اون بعد از مسئله میپردازید، به خودتون توجه میکنید، اونجاست که دیگر یک ثانیه را هم نباید از دست بدین. توجه کردید؟ اونجاست که اگر این مسئله برای ما روشن بشه دیگر روی پای خود نمیتوانیم بیستیم. اونجاست که اگر ما متوجه بشیم چه نیروی لایتناها داره از ما فوت میشه، و به چه مسئله ما دو اینه که عرض میکنم خدمتون، تمام اینها با مشاهده و وجدان ثابت شده، نه فقط به عنوان یک فرض بکنی که در خلاف اینا، خب این ایدئالیست ها که برای خودشون یک مسائلی را مطرح میکنن که اصلا ممکنه با واقعیت و با رئالیست هم هیچ گونه توافقی نداشته باشه. نه خیر، در مکتب الهی در قبال ماتریالیست مسئله رئالیست وجود داره، نه فقط ایدئالیست که یه سری مطالبی بیان بگن. معلوم نیست اینها اصلا در خارج واقعیت پیدا میکنند یا نه. تصورات و تخیلات ذهنی را اینها به ما تحویل ندادند، مسائل واقعی را اینها برای ما بیان کردند. درست شد؟ قائلین به اصالت واقع و اصالت روح، این مسئله مسئله مهمه. بنابراین نکته مهم در نظام حکومتی انبیا عبارت است از پرداختن به این مطلب، به اصالت معنا و اصالت واقع. این قضیه باید در نظام حکومتی اسلامی مورد دقت قرار بگیره، این مسئله. امروزه در دموکراسی تعریفی که میشه، تعریف مادی است، یعنی افراد کاری به هم نداشته باشن، شرایط زیست برای همه فراهم باشه. البته خوبه، در این محدوده بسیار خوبه، اشکالی نداره. ولی صحبت در اینه اون محدوده ای را که و اون تعریفی را که قائلین به دموکراسی و آزادی به عنوان حریت و به عنوان اختیار تام در زندگانی دنیا قائلند، با اون دموکراسی و آزادی و اختیار در انتخاب با نظام حکومتی انبیا در تعارضه. اون دموکراسی و آزادی و اختیار به همین آزادی مصطلح برمیگرده، یعنی یک نفر در محدوده اختیار خود بدون اینکه از نقطه نظر فیزیکی فقط، از نقطه نظر ظاهری خود را در یک وضعیتی قرار بده که کار خودش را انجام بده، به کسی تعدی نکنه، راه را بر کسی نبندد، حقی را از کسی نگیرد و سلب آسایش دیگران را فراهم نکند، به عنوان یک فرد متمدن و منطقی در نظام دموکراسی این قلمداد میشه. یه شخصی، فرض کنید که من باب مثال یک زن، این از منزل بیرون بیاد به هر نحو ممکن ولو آریان بدون هیچ گونه پوششی، این از منزل بیرون میاد، به کسی هم تعدی نمی کنه، راه را هم بر کسی نمی بندد، سوار ماشینش میشه و به دنبال کار خودش میره و بعد در خیابان حرکت میکنه و بعد وارد منزل میشه، در مغازه میره، چیزی میخره و بعد میاد در منزل. از نقطه نظر نظام دموکراسی فعلی این زن به عنوان یک زن ایدئال و متمدن و با فرهنگ تلقی میشه. چرا؟ چون کاری به کسی نداشته. یا یک مرد اگر از منزل خودش خارج بشه، راه را بر کسی نبندد، موجب تعدی نشه، کسی را سب نکنه، فحش نده، ولی به هر شکلی میخواد باشه، حتی اوریان از منزل میخواد بیرون بیاد، بیرون بیاد، اشکال نداره، خودش میدونه، ما که در حساب و کتاب اون نیستی، او که در حساب و کتاب ما نیست، خب خیلی دیگه عالی میشه، واقعا دیگه مملکت میشه گل و بلبل دیگه، اون از اون طرف و اینم از این طرف. این نظام خب از نقطه نظر عادی و ظاهری مورد پسند جوامع غربی و قائلین به ماتریالیست هست، ولی ما باید ببینیم چه مسئله در اینجا فراموش شده و چه اصلی در اینجا نسیان منسیا قرار گرفته. آیا در یک همچنین نظامی تمام افراد جامعه از هر سطح و در هر مرتبه از فرهنگ آیا می توانند به مطلوبشون برسند؟ با توجه به این که خدای متعال در انسان غرایزی را قرار داده، صفاتی را قرار داده، این صفات و این غرایز اگر در تحت کنترل قوه عاقله و اون غرایز منطقی نفس در نیاد، چه بسا ممکنه مفاسدی را به بار بیاره. با توجه به این قضیه چطور ممکن است ما اون امنیت اخلاقی متوقع در جامعه را که هر کسی بتواند در سایه اون امنیت اخلاقی به مراتب کمالی خود برسه چطور میتونیم تأمین کنیم؟ امروزه حتی نسبت به این قضیه خیلی دارن بحث میکنن، یعنی این مطلب مخصوصا در این دهه اخیر یا در این 20 ساله اخیر و بالاخص در همین سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و به حمدالله بسیاری از متفکرین و قائدین به این مسئله و مسائل ایدئولوژی امروز من حیث لا یشعر و کنایتن و اشارتن و چه بسا تصریحاً، بسیاری از اونها حتی تصریح هم میکنن، نسبت به این نقطه ضعف بسیار مهم در حکومت‌های غربی اعتراف دارن که ما برای بشر فقط رفاه ظاهر آوردیم. ببینید، ما برای بشر صرفاً یک زندگی عادی را تأمین کردیم، اما از اون نقطه نظر و از اون بعد غفلت شده و همون مسئله است که خواهی نخواهی جوامع را به سوی تباهی می کشاند و به سوی فساد می کشاند. انسان نمیشه خود را از هر قانونی یله و رها ببیند. به یاد دارم در بعد از جنگ بین الملل دوم که این مسئله آزادی در بین کشورها خیلی رواج پیدا کرده بود و در سازمان ملل هم روی این قضیه خیلی تبلیغ می شد و از همونجا خیلی از احکام اسلام مورد تهاجم قرار گرفته بود، در یکی از این کشورها ظاهراً سوئد بود، در اونجا یا سوئیس بود یا سوئد بود، من در این شک دارم، آمدند و برای آزادی افراد آمدند قید و حد را برداشتند، یعنی پارلمان تصویب کرد، یعنی به زور مردم، که باید در مملکت آزادی بدون قید و شرط باشه، هر کسی آزاد باید باشه. کار به جایی رسید که این قانون بیش از 6 ساعت نتوانست دوام بیاره و بعد با دخالت ارتش این مسئله فیصله پیدا کرد. دیگه خود حدیث مفصل بخواه از این مجمل که چه شد و مسئله به کجاها کشیده شد که فوراً آمدن گفتن نه نه نه، ما ببینید مردم اینطوری هستن. متاسفانه جامعه، هر جامعه ای، همه اون جامعه دارای افراد عاقل و با تجربه و پخته نیستن. در جامعه جوانهای کم تأمل و کم تجربه وجود دارن، در جامعه افراد بی فرهنگ و بی تربیت فراوان دیده میشه، در جامعه افراد لاابالی فراوان دیده میشه، در جامعه افرادی که مقید به هیچ قانونی نیستند بسیار دیده میشه. درست شد؟ حالا اگر ما بیایم دموکراسی را تعریف کنیم که در آن دموکراسی هر کسی آزاد باشه، این دموکراسی طبعا به نفع چه کسانی خواهد بود؟ به نفع یک مشت افراد بی بندوبار، لات، بی فرهنگ، بی تمدن، که اونها به هر قسمی که بخوان بیرون بیان، به هر قسمی که بخوان خود را در معرض قرار بدن، به هر قسمی که بخوان خود را در اجتماع ظاهر کنن، وقت تکلیف بنده و سرکار به عنوان یک مسلمان که میخواد از فضای جامعه استفاده کنه، در این جامعه حرکت کنه، در خیابانهای این جامعه میخواد راه بره، زن و بچهش رو میخواد در این خیابانها میخواد بیاره، تکلیف اونها چه خواهد شد؟ اونها باید برن در کنج منزل و برای ابد در رو به روی همه ببندن. این صحیحه؟ این نکته نکته‌ای است که از تعریف دموکراسی فعلی این نکته از قلم افتاده است. یعنی مسئله تأمین امنیت اخلاقی که اون امنیت اخلاقی به عنوان اصل مهم برای تأمین تربیت افراد به نقاط کمال. مرحوم آقا می‌فرمودن در زمان سابق که همون زمان شاه بود، ایران ایران نبود، ایران پاریس بود. بارها می‌فرمودن ایران ایران نیست، ایران اسلام نیست، ایران حکومت اسلامی ندارد، یه ظاهری اسلام دارد. و خب البته این ظاهر هم به عنوان ظاهر که خب حکومت اسلامی شیعه است به این مقدارش محترم، ولی فقط یک اسمی از اسلام بود و یک اسمی از تشیع بود. و در رادیو فرض بکنید که اسم امیرالمومنین علیه السلام در اذان‌ها اینها گفته میشد و در سایر جهان است، بسیار خوب. ولی از این مسئله که صرف نظر کنیم، کجای ایران فرض بکنید که به عنوان نظام اسلامی در اونجا مطرح بود؟ انسان از منزل خودش بیرون نمیتونست بیاد، انسان در خیابانها گردش نمیتونست بکنه، انسان جایی نمیتوانست بره. درست شد؟ بله، افراد عادی که اینا توجه بر مسئله ندارند، چشمشون رو به هر جایی میندازند، به هر جایی توجه دارند. یادتون میاد دیگه در زمان سابق بسیاری از اونها اصلا در تمام این سینماها به نحوی بود که مناظر خود جلب توجه میکرد. وقت چطور یک انسانی که میخواد فرزندش را نه همگام با این جامعه دون و پست، بلکه به عنوان یه شخصی که بتواند مراتب تهذیب و کمال را در این جامعه طی بکند، چطور ممکنه انسان در همچین جامعه زندگی بکنه؟ از منزل ما تا مسجد قائم فرض بکنید که حضور تقریبا حدود 7-8 دقیقه، بیشتر پیاده راه نبود از همون منزل تا مسجد. بین منزل ما و بین مسجد قائم 12 مشروب فروشی وجود داشت. 7 دقیقه راه، یعنی در هر فرض بکنید حضورتون که تقریبا نصف میشد دیگه، در هر 40 ثانیه ما به یکی از این بله موارد میرسیدیم. البته بعضی از اونها میومدن نسبت به ما ادای احترام هم میکردن، سلام هم میکردن ها، از همین مسیحیین و اینها هم در اونجا خب خیلی بودن. و خب بسیاری از حالا اینها نه، در همون منطقه‌ای که ما بودیم خب مسیحی‌ها خیلی بودن و باز اونها به دیده احترام نگاه می‌کردن و رعایت می‌کردن. انصافاً حالا اون موقعیت مرحوم آقا رضوان الله علیه بود، اون کیفیتشون واقعاً اونها رو تحت تأثیر قرار داده بود، به طوری که ما در حرکات اونها تغییر محسوسی را بعد از یک مدت کمی مشاهده می‌کردیم. و بعد از اینکه مرحوم آقا مشرف شدن به مشهد، ما می دیدیم که اونها واقعا اظهار تأسف میکنن و گاهی که ما رو در تهران ملاقات میکردن حتی گریه میکردن از فقدان این مرد بزرگ. یعنی این نحوه ارتباطی ایشون به یک نحوهی بود که همه افراد را تحت تأثیر قرار میداد. وقتی حرکت میکردن به سمت مسجد، اونها از مغازه هاشون بیرون میامدن رو و از کارشون دست میکشیدن رو و ادای احترام میکردن. بعضی از همین مشروب فروشی ها صاحب مغازه وقتی ایشون رو میدیدن میآمدن بیرون و نسبت به ایشون سلام میکردن، ایشون سری تکون میدادن و یک خلاصه پاسخ عرض میشود که فل جمله میدادن و حرکت میکردن. خب بالاخره اونها در عالم خودشون بودن دیگه، حالا دیگه خدا میداند که با اونها چه علی کلا مسئله از این قرار بود. در زمان سابق وضعیت اینطور بود. این وضعیت عد می شود که مشروب فروشی ها و وضعیت سینما ها و وضعیت مراکز تفریحی فاسد. خب آیا این مراکز خب با دموکراسی تعریف شده منطبقه؟ اشکالی نداره. خب میگن مسجد به جای خود، فرض کنید که سایر مراکز لهو و لعب هم خب به جای خود، گروهی این گروهی آن پسندن، این طرف میره اونم اون طرف. ولی صحبت در این است که جامعه فراد برای این افراد که نیست. منظور از جامعه از نقطه نظر عقلی، حالا ما به دینی هم کار نداریم، از نقطه نظر عقلی اگر یک نفر بخواهد در یک جامعه خود را به کمال برسونه، آیا یک در همچین جامعه‌ای میشه؟ آیا با هزار ناراحتی و گرفتاری اعصاب و مسائل و مفاسدی که قطعاً برای همه در اون موقع مطرح بوده، آیا در اون جامعه انسان میتواند یا اینکه با هزار گرفتاری روبروست؟ فلهازا ما میبینیم که با توجه به این مسئله اون چرا که انبیاء الهی برای او اقدام کردند و او را به عنوان محور قرار دادند دموکراسی به معنای واقع کلمه است. یعنی در دموکراسی و آزادی که اون دموکراسی و آزادی بتواند تمام افراد جامعه را از نقطه نظر عقلانی و از نقطه نظر منطقی بتواند همه اونها را تأمین کنه، از نقطه نظر عقلانی. اگر فرض بکنید که ما اون آزادی را بخوام در جامعه بدیم که به اون نوع حرکت کنه، با اون وجدانهای پاک و جوانهای پاک و اون نفوس مستعدی که برای کمال آمادگی دارند و به واسطه این پوشش غلط و مجازی نمی توانند حرکت کنند، به اونها خیانت شده و به اونها ظلم خواهد شد. پس بنابراین مسئله تأمین امنیت اخلاقی در نظام حکومتی اسلام به عنوان اصل مهم و بلکه مهمترین اصل و پایه باید مورد توجه قرار بگیره. نظام دموکراسی واقعی، آزادی واقعی، آزادی که در اون آزادی محوریت توحید باشه، هر شخصی بتواند. البته این مسئله تأمین امنیت اخلاقی بسیار فروعی داره و من میترسم وارد این قضیه بشم، فعلا به نحو اجمال بیان میکنم، یه قضیه به طول بیانجامد و ما نسبت به سایر مسائل باز بمانیم. این مسئله تأمین امنیت اخلاقی بسیار فروع کثیره‌ای دارد که خود رفقا و دوستان در تأمل و در مطالعاتشون به این مطالب انشاءالله برسن. یکی از این مسائل عبارت است از آزادی در بیان. هر شخصی در حکومت اسلامی بتواند نظرات خودش را آزادانه، نه اون نظراتی که برخلاف اصل و اصول نظام حکومتی اسلامی است. نه، یه وقتی میاد بگه آه این نظام باید برگرده نظام یهودی بشه، نه این دلیل نداری، این مسئله برخلاف اصله. یه وقتی میگه آه برمیگردیم اصلا نظام را میخوایم کمونیستی کنی، نه بی خود، یه همچنین مطالبی جایی نداره. یه وقتی فرض بکنی که آه میخوایم فرض کنی که اصل کیانه این از بین ببری، فرض کنی که مجلس میخواد قانون وضع کنه اصلاً ایران در تحت سیطره فرض کنید که یه مملکت خارجی قرار بگیره، خب اصلا معنا نداره، این با اصل و کیان خود استقلال مملکت اینا منافات داره، یا با استقلال عقیدتی مملکت اینا منافات داره. نه خیر، در نظام حکومتی اسلامی که اسلام به عنوان اصل و به عنوان محور پذیرفته شده است، در این چهار چوبه، در چارچوب، این چه اشکال داره که افراد در این چارچوب بیان نظرات خودشان به عنوان یک مصلح بخوان مطرح بکنن؟ آه در اینجا این قانون اینجاش اشکال داره، در اونجا اون قانون این اشکال داره، درست شد؟ و ما این مطلب رو در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام میدیدیم که آزادانه میامدند و نسبت به جریاناتی که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام الا ماشاءالله نسبت به اونها به امیرالمومنین اعتراض میکردن، یا می آمدن در منزل و یا می آمدن در مسجد. مغیرت ابن شعبه یه وقت آمد پیش امیرالمومنین گفت یا علی، این نظام، این راهی را که شما در پیش گرفتی به نظر من اشتباهه، شما چرا اعلان جنگ با معاویه میدی؟ این الان مسئله اشتباهه و شما باید با معاویه فعلا کنار بیای. وقتی که حکومتت مستقر شد و مردم تو را به عنوان خلیفه پذیرفتن، اون موقع اگر بخوای معاویه رو برداری اشکال نداره، همه از تو میپذیرن. الان حکومت تو نوپاست، الان معاویه در اونجا استقرار دارد، از زمان عمر تا الان معاویه در اونجا هست و تو بخوای با اونها خون ریخته میشه مسائل داری. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من نمیتوانم ببینم یک روز این مرد بر سر قدرت هست، لا اتحملو، یک روز را نمیتوانم ببینم که این انسان واژگون داره بر ارض و مال و ناموس مردم دا داره حکومت میکنه، ایران نمیتوانم اینه. مغیره رفت، فردا آمد، گفت یا علی من راجع به مطالب تو فکر کردم، دیدم حق با توست. حضرت فرمودند دیروز راست میگفتی، امروز دروغ داری میگی. دیروز واقعا به عنوان نصیحت آمدی، امروز اومدی برای چاپلوسی، امروز دروغ. درست شد؟ می آمدن بعد بیان می کردن. امیرالمومنین علیه السلام فلان کار رو انجام می داد، می آمدن در جلوی افراد اون حضرت رو مورد بازخواست قرار می دادن. حتی زنها اون حضرت رو به محاکمه می کشوندن از پشت پرده، یا علی فلان کاری که کردی اشتباه بود. حضرت میگه ای داده بیوت، حالا با مردا طرف بودیم، حالا باید اون جواب زنها رو هم بدیم. جواب می دادن و می گفتن که این مسائل خلاصه یک نحوه دیگری است. درست شد؟ این مسئله، لذا تمام افراد از نقطه نظر باطن و از نقطه نظر سعه صدر نسبت به دستگاه حکومتی امیرالمؤمنین احساس ضیق نمی کردن. خدای نکرده اگر اینو بگیم ما رو زندان میندازه، خدای نکرده اگر اینو بگیم ما رو فرض کنید که مثلا ترتیب ما داده میشه، خدای نکرده فرض کنید که اگر اونو بگیم به فلان جا مسئله، نه، همه آزاد بودن. لذا حکومت را از آن خودشون میدیدند. نقطه اینجاست، چون در قبال امیرالمؤمنین برای اونها مطلب رو باز کرده بود، سفره را برای اونها گسترانیده بود، به اونها مجال داده بود، مجال نظر داده بود، مجال اظهار نظر داده بود. هیچ وقت نیامد بگه من امام شما هستم، هر چی میگم باید گوش بدید و الا با این شلاق به سرتون میزنم، من امام شما هستم باید گوش بدید، حرفایی که میزنم نباید اظهار نظر بکنید و الا شما را به زندان میاندازم. یه همچین مطالبی در دستگاه امیرالمؤمنین هیچ ازش خبر نبود، که نبود ابدا و ابدا. درست شد؟ امیرالمؤمنین جنگ میکرد، میامدن به حضرت میگفتن چرا جنگ کردی؟ حضرت قشنگ دلیل میآورد. امیرالمؤمنین صلح میکرد، چرا یا علی صلح کردی؟ حضرت دلیل می آورد و مردم را قانع میکرد. همین خوارجی که 12,000 نفر هم پیمان شده بودند که حکومت امیرالمؤمنین و معاویه را برچینند، وقتی که در جنگ نهروان حضرت میرفت حرف میزد، آقا جان میرفت متقاعد میکرد، چماق نمیکشی، کتک نمیزد، چماق نمیکشید. یا علی چرا صلح کردی؟ دلیلش اینه. یا علی چرا جنگ کردی؟ دلیلش اینه. یا علی چرا اون کارو کردی؟ به این دلیل. کدام یک از این موارد ما داریم حق حرف زدن نباید وجود داشته باشه، حق صحبت کردن نباید وجود داشته باشه؟ آیا در حکومت امیرالمؤمنین همچین مطلبی بود؟ نبود. اون حکومت، حکومت الهی بود. در حکومت الهی انتخاب و اختیار در چارچوب نظام اسلامی برای همه افراد، هر کسی که خدا در مغز و عقل قرار داده، هر کسی که کمترین سهمی از نظام فهم و ادراک و شعور نصیب پیدا کرده، برای اون شخص هست. از بچه 7 ساله در کنار امیرالمؤمنین می آمدن، اشکال می کردن، داریم ها، در تاریخ داریم، تا فرد 70 ساله و 80 ساله. در زمان پیغمبرم مسئله همینطور بوده. چرا؟ چون نگرش یک مرد الهی به مردم با نگرش ما متفاوت است. مرد الهی با افراد به عنوان بنده خدا و آزاد نگاه می کنه، نه با مشخصات که این شخصی که الان داره باهاش صحبت میکنه امامه داره یا نداره. اول تکلیف اونو باهاش روشن کنید. آیا این شخصی که داره باهاش صحبت میکنه ریش داره یا نداره؟ تکلیف اونو روشن کنید. آیا این شخصی که داره صحبت میکنه 15 ساله یا 70 ساله؟ آیا این شخصی که داره با اون صحبت میکنه 7 ساله یا فرض بکنید که 90 ساله؟ آیا این زن است یا مرد است؟ آیا مریض است یا سالم است؟ این حرفا در نظام حکومت اسلامی نیست. در نظام حکومتی انسانی، انسان به عنوان انسان مطرحه و این انسان در همه موارد هست. درست شد؟ به همون مقدار که به یک فرد از نقطه نظر خصوصیات علمی و اجتماعی فرد موقری توجه میشه، به همون مقدار به حرف اینم توجه میشه. شاید اینم مطلب داشته باشه، شاید اینم حرفی برای گفتن داشته باشه. درست شد؟ این اصل آزادی یکی از فروع تأمین امنیت اخلاقی است در نظام حکومتی انبیا. این اصل، اصل مهمه و سایر اصولی که در اینجا هست. یکی از مسائلی که در اینجا مهم است این است که از نقطه نظر وسائل تبلیغاتی نظام حکومتی دیگه خیلی موارد زیاده، این مورد هم عرض میکنم و بعد دیگه انشاءالله در هفته بعد خیال میکنم دیگه از بحث تدبیر سیاسی خارج بشیم و به سایر اموری که یک انسان باید به تدبیر اونها بپردازد میرسیم. یکی از اونها مسائل تبلیغاتی است. در مسائل تبلیغاتی وظیفه دولت و حکومت اسلامی این است که اون چرا که برای تعالی روح برای افراد حکومت است اونها را در اختیار قرار بده. کتاب‌هایی که در مملکت منتشر میشه باید کتاب‌هایی باشه در راستای ترقی انسان و افراد، نه در راستای تنزل. نباید گفت بعضی از مردم اینو میخوان، اینو میخوان، خودشون برن تهیه کنن. تبلیغاتی که به عنوان تبلیغ و در مظهر عام در نظام حکومتی انبیا و اسلامی هست باید به نحوی باشد که موجب ارتقاء روح باشه، موجب گسترش علم باشه. علوم باید در این نظام تبلیغاتی در معرض قرار بگیرد و از آنچه که موجب تشویش، موجب از بین رفتن اعصاب، موجب اختلال در نظام زندگی انسان است باید از اونها دوری بشه. مطلب خیلی زیاده، فقط و فقط صحبت ما در امروز این بود که آن چه که محوریت نظام اسلامی را تشکیل میدهد عبارت است از مسئله توحید. مطلب را جمع میکنم. راجع به مسائلی که قبلا مطرح شد، خصوصیات سیاست، سیاست مدن و تدبیر حکومت و فروع آن، مسئله شورا، مسئله آزادی، تأمین اخلاقی، تأمین اقتصادی و عدالت اجتماعی، در تمام این مسائل آنچه که محوریت تمام این مطالب را تشکیل می‌دهد عبارت است از مسئله توحید، یعنی خدا را قرار دادن و غیر از خدا را حذف کردن، من و تویی را کنار گذاشتن. من این کار را کردم پس باید من باشم، تو این کار را کردی پس باید تو باشی، تو این کار را انجام ندادی تو نباید باشی، من این کار را انجام دادم من باید باشم. این مسئله در نظام اسلام جایی ندارد. فقط و فقط نظام و محور بر اساس لیاقت است و بر اساس عقل و منطق و بر اساس توحید. این مسئله است دیگه. در چارچوب این قضیه هر چه ما قرار بدیم دیگه جا داره، یعنی هر چه از ارزش ها، هر چه از واقعیت ها به انحاء ممکن در این مسئله باید مورد توجه قرار بگیره. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال توفیق ادراک یک همچنین موقعیتی را نصیب جامعه اسلامی بگرداند. اللهم صل